به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، روز شما بخیر. با مجله شامگاهی از رادیو فردا همراه هستید. امروز 14 ژوئن 2011 برابر با 24 خرداد ماه سال 1390 هجری شمسی. اینجا رادیو فردا، من نوشین سید حسینی و میزبان شما در مجله شامگاهی رادیو فردا خواهم بود با اخبار و گزارش‌های متنوع از ایران و سراسر دنیا. اما اخبار، همکارم اینجا فرین عاصمی کنار ما نشسته که شما رو در جریان آخرین رویدادها و اخبار ایران و جهان قرار بده. فرین سلام.
سلام نوشین، سلام به شنوندگان. بنابر گزارش ها، واحدهای نظامی ارتش سوریه با پشتیبانی هلیکوپترهای توپدار دست به حملات شدید در شمال آن کشور زدند. به گفته فعالان سیاسی، علاوه بر ادامه محاصره و گسترش عملیات در مناطق اطراف جسرالشغور، تانک‌های ارتش سوریه وارد چندین شهر در استان ادلب شدند. بر پایه گزارش ها، هزاران تن دیگر از ساکنان مناطق شمال سوریه در حال گریختن به سوی ترکیه هستند. دولت بشار اسد هفته گذشته پس از آن که اعلام کرد افراد مسلح در جسرالشغور 21 تن از نیروهای امنیتی را کشتند، گفت که دست به اقدامی قاطع خواهد زد. مجلس کویت امروز برای شنیدن پاسخ نخست وزیر آن کشور به سوال 3 تن از نمایندگان درباره روابط این کشور با جمهوری اسلامی جلسه غیرعلنی داشت. این 3 نماینده با تهیه سوالی از ناصر محمد احمد الصباح نخست وزیر کویت پرسیده بودند چرا گسترش روابط با ایران به رابطه کویت با متحدان عربش آسیب زده است. این نمایندگان همچنین به دیدار ماه گذشته علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران از کویت اشاره کرده و یادآور شدند جمهوری اسلامی پس از آن دیدار نظراتی ابراز کرد که اعضای شورای همکاری خلیج فارس آن را تحریک‌آمیز توصیف کردند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز سه‌شنبه حمید سجادی را به عنوان وزیر ورزش و جوانان برای کسب رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد. محمود احمدی نژاد در نامه‌ای مفصلی که برای معرفی آقای سجادی به رئیس مجلس شورای اسلامی نوشته است، به شدت از مصوبه اخیر مجلس در مورد تشکیل وزارت ورزش و جوانان انتقاد کرده، اما با این حال نوشته است ظاهراً راهی جز معرفی وزیر وجود ندارد. علاوه بر انتقاد شماری از نمایندگان به این نامه، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم پس از قرائت این نامه گفت که این نوع جدیدی از نامه‌نگاری است، چرا که معرفی وزیر چند کلمه بیشتر نیست. صبح امروز سه‌شنبه پس از 2 انفجار در برابر ساختمانی دولتی در بعقوبه واقع در مرکز عراق، افراد مسلح به داخل این ساختمان حمله کردند و با نیروهای امنیتی درگیر شدند. به گفته مقام‌های محلی، افراد مسلح پس از یک انفجار انتحاری و نیز انفجار خودرویی بمب‌گذاری شده به داخل ساختمان حمله کردند. بر پایه آخرین گزارش‌ها، این حمله تا کنون دست کم 7 کشته و حدود 17 زخمی بر جای گذاشته است. دولت اسرائیل ضمن رد ادعای مصر مبنی بر دستگیری یک جاسوس اسرائیلی در قاهره اعلام کرد که این فرد هیچ ارتباطی با نهادهای اطلاعاتی اسرائیل ندارد. آویگدور لیبرمن وزیر خارجه اسرائیل امروز گفت که فرد دستگیر شده دانشجویی است که هیچ ارتباطی با هیچ سازمان اطلاعاتی، چه در اسرائیل، چه در آمریکا و چه در کره مریخ ندارد. 2 روز پیش مصر اعلام کرد مردی 27 ساله با تابعیت اسرائیلی آمریکایی به نام ایلان گریپل را به اتهام جاسوسی و تلاش برای جذب نیرو بازداشت کرده است. به گفته خانواده آقای گریپل، او دانشجوی حقوق است و برای مؤسسه امدادی در قاهره کار می‌کرده است. 10th نشست سران سازمان همکاری‌های شانگهای از امروز در آستانه پایتخت قزاقستان آغاز به کار می‌کند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران که ظهر امروز وارد قزاقستان شد، قرار است در سفر 2 روزه خود ضمن سخنرانی در این اجلاس با سران کشورهای شرکت کننده از جمله رؤسای جمهوری چین و روسیه دیدار و گفتگو کند. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران صبح امروز در نشست خبری خود گفت که ایران درخواستی برای عضویت کامل در اجلاس امسال شانگهای مطرح نکرده است. سازمان همکاری های شانگهای 6 عضو اصلی شامل چین، روسیه، قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان و 3 عضو ناظر شامل ایران، پاکستان و هند دارد.
با تشکر از همکارم فرین عاصمی که شما را در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار داد. اما در این مجله شامگاهی برای شما چه تدارکی داریم؟ آیا روابط ایران و مصر رو به بهبود است؟ یا آنکه طوفان‌های سیاسی در بحرین و کشورهای عربی خلیج فارس رابطه گرهدار این دو کشور را گرهدارتر می‌کند؟
هوای پایتخت ایران باز هم در شرایط اضطراری قرار گرفت. در گفتگو با یک کارشناس محیط زیست، عمده‌ترین دلیل این آلودگی‌ها در تهران را پرسیده‌ایم.
در شهر تهران طبق مطالعاتی که انجام شده، بیش از 75% آلودگی ناشی از تردد خودروها هست.
آیا حجاب را باید سمبول فمینیسم اسلامی به شمار آورد؟ هفته‌نامه معتبر تایم در مقاله این موضوع را دستمایه خود قرار داده و به بررسی دلایل احیای حجاب در غرب پرداخته. علاوه بر این گزارش‌ها، گزارش‌های دیگری هم برایتان در این بخش تهیه کرده‌ایم. با ما بمانید و شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا باشید. به رغم امیدواری و تلاش ایران برای عادی کردن هرچه سریع‌تر روابطش با مصر، تحولات اخیر منطقه به ویژه بحرین و موضع‌گیری‌های ایران در مورد آن و مسائل قدیمی موجود در روابط ایران و مصر تا کنون مانع از این کار شده. در آخرین مورد، نبیل العربی وزیر خارجه مصر روز دوشنبه بار دیگر ایران را از دخالت در امور داخلی کشورهای حوزه خلیج فارس برحذر داشت و تأکید کرد که امنیت کشورهای عربی حوزه خلیج فارس برای مصر در حکم خط قرمز است. مینا بهارمست گزارش میده.
تنش در روابط ایران و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس از زمان حضور نیروهای عربستان سعودی در بحرین پس از اعتراض‌ها در این کشور و محکومیت عربستان از سوی ایران بالا گرفت. اکنون وزیر خارجه مصر که از زمان روی کار آمدن او امیدهایی برای ترمیم روابط ایران و مصر پیش آمده، در گفتگوی با تلویزیون العربیه گفته است که به طور صادقانه و شفاف دیدگاه‌های مصر در مورد امنیت در منطقه خلیج فارس را با همتای ایرانی‌اش در میان گذاشته است. نبیل العربی تأکید کرده که مصر مداخله هیچ کشوری در امور داخلی دیگر کشورها را نمیپذیرد و برای این کشور امنیت منطقه خلیج فارس از امنیت مصر جدایی پذیر نیست. ایران پس از نارامی‌های بحرین ضمن اعلام حمایت خود از معترضان با این استدلال که نارامی‌ها در این کشور می‌تواند به بی‌ثباتی منطقه منجر شود، خواستار مداخله سازمان ملل در بحرین شده است. اگرچه علی اکبر صالحی و نبیل العربی وزیران خارجه جمهوری اسلامی و مصر اخیراً در حاشیه نشست غیر متعهدها در جزیره بالی اندونزی دیدار کردند و خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که دو طرف درباره راه‌های بهبود روابط دو کشور گفتگو کردند، با این حال وزیر خارجه مصر بار دیگر با حمایت از مواضع کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس گفته است که ثبات و هویت عربی کشورهای حاشیه خلیج فارس خط قرمز مصر به شمار می آید. آیت الله خامنه‌ای و سایر مسئولان جمهوری اسلامی و رسانه‌های دولتی ایران تحولات مصر را الهام گرفته از انقلاب اسلامی ایران خواندند و اخیراً هم دولت ایران تلاش کرد با دعوت یک هیئت مصری به تهران زمینه روابط دو کشور را فراهم کند. اما روایت‌هایی که از دیدار این هیئت مصری از ایران شده با گزارش‌های رسانه‌های ایران متفاوت است. از جمله روایت خانم نشوی الهوفی خبرنگار نشریه المصری الیوم است که همراه این هیئت به تهران رفته بود. به نوشته خانم نشوی الهوفی، در دیدار هیئت مصری با عزت الله زرقامی رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی، در حالی که او تحولات مصر را تحت تأثیر انقلاب اسلامی ایران می‌دانست، مصطفی نجار از اعضای اتحادیه جوانان انقلابی مصر در واکنش به این سخنان گفته است انقلاب مصر انقلاب دینی نبود، بلکه انقلاب ضد ظلم بود که جوانان نه روحانیون اعم از مسلمان و مسیحی به آن پیوستند. نشوی الهوفی افزوده که در پاسخ به سخنان عزت الله زرقامی گفته که از ایران می‌خواهند اسم خیابان خالد اسلامبولی را که ستایش از قاتل رئیس جمهوری سابق مصر است عوض کنند و اینکه در دیدار با محمود احمدی نژاد در کاخ ریاست جمهوری ایران با اصرار میکروفون را گرفته و گفته است که از روزی که وارد تهران شدند دائما می‌شنوند که انقلاب مصر تحت تاثیر انقلاب ایران بوده و همچنین سخنان تندی درباره حسنی مبارک می‌شنوند که او ظالم و مزدور بوده. اما او در پاسخ گفته اول اینکه قضیه مبارک یک قضیه داخلی و مربوط به خود مصری هاست و دوم اینکه مطلقاً هیچ ارتباطی بین انقلاب مصر با انقلاب اسلامی ایران وجود ندارد. او افزوده که محمود احمدی نژاد از شنیدن این سخنان اخم کرده و نشانه های ناخرسندی نیز در چهره عزت الله زرقامی که در کنار او نشسته بود نمایان شد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
بپردازیم به وضعیت هوای تهران که امروز سه‌شنبه در شرایط اضطرار قرار گرفت. نمودارهای شرکت کنترل کیفیت هوا نشان میدند شاخصهای آلودگی هوای تهران به مرز خطرناک رسیده و تا دو سه روز آینده هم ادامه خواهد داشت. اونطور که مدیرعامل کنترل کیفیت هوای تهران میگه هوای شهر تهران احتمالاً تا پایان تابستان در شرایط ناسالم قرار خواهد داشت. مهتاب وحیدی راد گزارش میده.
میزان آلاینده های هوای تهران امروز سه‌شنبه باز هم از حد استاندارد فراتر رفته و ایستگاه های سنجش آلودگی در سطح شهر هوای تهران را خطرناک نشان می دهند. نماینده شهرداری تهران می گوید وضعیت آلودگی هوای تهران بحرانی است. استانداری اعلام کرده هوای تهران از شرایط هشدار به مرحله اضطرار رسیده و مدیرعامل کنترل کیفیت هوا گفته هوای تهران در شرایط ناسالم قرار گرفته است. اما از توضیحات مسئولان درباره شرایط بحرانی، اضطرار، ناسالم یا هشدار که بگذریم، آنچه مسلم است سال هاست که آلودگی هوای تهران به یک موزل چند وجهی تبدیل شده است. میترا البرزی منش، کارشناس ارشد محیط زیست در تهران، از عوامل آلودگی هوای تهران میگوید.
در شهر تهران طبق مطالعاتی که انجام شده بیش از 75% آلودگی ناشی از تردد خودروها هست. به جز تردد خودروها مسلماً موقعیت جغرافیایی تهران، موقعیت استقرار صنایع و همینطور آلودگی هایی که از طرف صنایع و از طرف عوامل سوخت های فسیلی که در مناطق مسکونی مورد استفاده قرار میگیره، اینها هم عوامل دیگه آلوده کننده هستند. ولی خب ما باید عمده ترین عامل رو از بین ببریم.
شرکت کنترل کیفیت هوای تهران تردد بیش از حد خودروها در سطح شهر تهران را مهمترین عامل ایجاد و انتشار آلاینده ها توصیف می کند و در مطلبی بر روی وبسایتش مهمترین عوارض این ذرات آلاینده را اینطور اعلام کرده: عفونت های برونشیت، بیماری های قلبی، آسم و ذات‌الریه. دیروز دوشنبه کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران جلسه تشکیل داد تا شرایط هوای پایتخت را بررسی کند. محمد رضا محمودی، معاون عمرانی استانداری تهران، که تا چند روز پیش معتقد بود هوای تهران به شرایط هشدار و اضطرار نمی‌رسد، پس از جلسه از احتمال تعطیلی در روزهای آینده خبر داد. اما اینکه آیا تعطیلی تهران راهی است برای حل مشکل آلودگی هوا، پرسشی است که میترا البرزی منش در گفتگو با رادیو فردا به آن پاسخ داده است.
متاسفانه این وارونگی هوا و آلودگی هوا از 365 روز سال داره 200 روز رو شامل میشه. مسلما اگر شما تعطیلی اعلام بکنید، خب رفت آمد وسایل نقلیه کاهش پیدا میکنه و میتونه تاثیر مقطعی داشته باشه. ولی راه حل های اساسی هست که ما هم راه حل هایی که کارشناسا تو مطالعاتشون ارائه دادن رو در حقیقت اعمال بکنیم و با این راه حل هایی که شرط مسکن داره نمیتونیم مشکل آلودگی هوای تهران رو به طور کامل حل بکنیم. ما توی تهران چیزی بین 2 تا 3 میلیون خودرو داریم و بیش از 2 میلیون خودروی فرسوده هنوز وجود داره. نکته بعد سوختیه که این خودروها دارن استفاده میکنن. حتی خودروهای نوعی که در ایران تولید میشه هنوز تحت استاندارد یورو 2 هستن و یورو 3 و 4 در ایران به دلیل کیفیت سوخت اجرا نمیشه. مسئله توسعه شبکه حمل و نقل عمومی هم خب یکی از مسائل بسیار مهم هست که به اینم کمتر توجه میشه و بودجه هایی که باید برای اون اختصاص داده بشه حالا به دلایل مختلف معمولا به صورت کامل اجرا نمیشه.
وحید نوروزی، نماینده شهرداری تهران، روز سه‌شنبه اعلام کرد که هر چه زودتر باید برای وضعیت مهدهای کودک و تردد سالمندان و بیماران قلبی و تنفسی در سطح شهر چاره ای اندیشید. در همین حال مدیر کل هواشناسی استان تهران ابراز امیدواری کرده تا در روزهای آینده گرد و غبار هوای تهران کاهش یابد. اما یوسف رشیدی، مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میگوید به دلیل ورود موج‌های گرد و غبار از غرب کشور شرایط ناسالم احتمالاً تا پایان تابستان ادامه دارد.
گزارش مهتاب وحیدی راد رو میشنیدید درباره وضعیت هوای تهران و آلودگی در این شهر که در حال حاضر در شرایط اضطراری قرار گرفته.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they fund or
alle Menschen in Deutschland.
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
اما گزارشی داریم فرهنگی. لهستان 3 ایران 2. اشتباه نکنین، بازی فوتبال یا ورزشی نیست. عنوان نمایش ریس از مهرداد سیف، نمایشنامه نویس، بازیگردان، بازیگر و کارگردان ایرانی بریتانیایی که از پیشگامان تحولی تازه در هنر تئاتر است. این نمایش در سراسر بریتانیا در اماکن مردمی مثل پاپ ها و کافه ها که مثل قهوه خونه های ماست اجرا شد و با استقبال فراوان مردم روبرو شد. شهران تبری گزارشگر رادیو فردا در لندن به دیدن این نمایشنامه رفته و گزارشی در این باره تهیه کرده که با هم میشنویم.
نمایشنامه لهستان 3 ایران 2 اشاره به مسابقه فوتبال ایران و لهستان در سال 1976 مسیحی، یعنی 35 سال پیش در مونترال کانادا دارد. این مسابقه به طور تصادفی مهرداد سیف را با کریستوفر دوبروولسکی، هنرمند هنرهای تجسمی بریتانیا، آشنا می کند که از پدری لهستانی و مادری انگلیسی است. داستان را از زبان مهرداد سیف بشنویم.
لهستان سه ایران دو مسابقه فوتبال بود در سال 1976 در المپیک مونترال اتفاق افتاد. منتها یه چیزی که جالب بود در مورد این مسابقه این بود که اون موقع تیم ملی ایران سه بار قهرمان آسیا شده بود، در واقع در بهترین دوره اوجش بود، و لهستان هم تیمی بود که در جام جهانی 1974 سوم شده بود و انگلیس رو اوت کرده بود، اونا هم بهترین تیمشون بودن. بچه این دوتا تیم در اوج قدرتشون مقابل هم در المپیک مونترال روبرو شدن با هم.
اون وقت چطور شد که شما با این دوست لهستانیتون به فکر تهیه این نمایشنامه افتادید؟
مثلا این دوستمون که اصلا لهستانی نیست، یعنی پدر لهستانی، خودش از اسک، ولی یکی از دوستام یه روزی گفت بیا بریم کریستاپ بروسکی صحبتی داره راجع به کارهای هنریش و اینا، که اتفاقا من اصلا نازی بود نرم، از واسه خسته بودم اون روز، ولی رفتیم نشستیم و خب خیلی کاراش جالب بود و خیلی بامزه صحبت میکرد. وسط صحبتاش یه اشاره میکنه به پدرش که زمان جنگ بوده بودنش به سیبری و از سیبری به ایران. من چون این ایده تو سرم بود، یه سری پروژه های مختلف راجع به اصلا این اتفاقی که لهستانی رفته بودم به سیبری و به ایران داشتم درست میکردم، یکیشون هم برپای همین مسابقه فوتبال بود. بعد از این صحبت شغلش رو گرفتم و گفتم کریس، من راستش بخوام یه مسابقه فوتبال بین ایران و لهستان سال 76 تو سرم، می‌خواستم یه پروژه راجبش درست بکنم. قبل از اینکه اصلا توضیح بدم، کریس خودش گفت آره، من این عکسای استیکرای اون زمان مال فوتبالیستا رو، هم مال تیم ملی ایران و هم مال لهستان، هر دوشون رو دارم. و شروع کرد اسم بازیکنای مثل علی پروین و حجازی و اینا رو بردن. خب اصلا من شوکه شده بودم، گفتم خب پس این اصلا قسمت ماست، ما باید با هم این کارو انجام بدیم. و اینجوری خلاصه ما شروع کردیم کار کردن.
نمایشنامه‌ای که بر مبنای این آشنایی و ارتباط دو هنرمند تنظیم شد، از طریق فوتبال بیننده را به تاریخ دو کشور ایران و لهستان بعد از جنگ جهانی دوم می‌برد. خانواده پدری کریستوفر دوبروولسکی در دهه 1940 مسیحی به سیبری فرستاده می‌شوند و در پی اتفاق‌هایی از ایران سر در می‌آورند. مهرداد سیف هم آشنایی و ازدواج پدر مادرش را در همان حوالی از روی عکس‌های آلبوم‌های خانوادگی دنبال می‌کند و به این ترتیب پرده‌های مختلف نمایش همراه با عکس، وسایل شخصی، فیلم و روایت بازگو می‌شود و بیننده را قدم به قدم به زمان حال می‌رساند. مهرداد سیف می‌گوید تا مدت‌ها متن نمایشنامه را به صورت شفاهی در ذهن داشتند و اجرا می‌کردند.
ما خودمون با هم اینو ننوشتیم، اینو صرفاً به شکل حرفی تا اخیراً تازه ما اینو نوشتیم، چون داره میره لهستان و اینا می‌خواستن زیرنویس داشته باشن. ما تازه یکی دو هفته پیش اینو نشستیم و نوشتیم، ولی تا اون زمان ببینیم، ما عکس‌های مختلفی داشتیم و تمام اسباب بازی‌های کریس و چیزهای مختلفی که داشت عکس ازش گرفتیم و همینطور با هم میشستیم صحبت میکردیم که مثلا این عکس رو بذاریم چی راجبش بگیم و داستان این قسمت چه خواهد بود و اینا، و خیلی به شکل شفاهی در واقع این عذاب در اومد.
درست، یه جور نقالی بود اصلا. درسته،
خیلی اینو گفتن، من اصلا تو سرم نبود این مسئله، ولی خب خیلی اینو گفتن و شاید درسته.
بله، و خب با هم دیگه نشستید و یه جوری تاریخ معاصر دو تا کشور رو بیان کردید.
درسته، اونجا که البته میدونیم به زندگی شخصی خودمون و خانوادهمون ربط داشت، چون ما نمیخواستیم مثلا یهو یه تز سیاسی اجتماعی بخوایم بذاریم رو، ولی از طریق میریم با تمرکز روی شخصیت‌های به خصوص خانواده هامون و بعد از طریق اونا خب یه سری اشاره هم به این اتفاقا میکردیم. ولی خب تمی که جالب بود این بودش که هم خود من هم کریس وقتی این اتفاقات بزرگ میافتاد همیشه به نظر میامد که درست جایی بودیم که نباید میبودیم.
بله شما تو اسپانیا بودین یا کنار دریا بودین؟
بله.
اون کجا بود؟ اونم داشت
اونم اتفاقا زمان همین سولیداریتی بود دیگه، در زمان سولیداریتی
همبستگی. بله
همبستگی که اینو با پدرش وقت پدر مادرش میارن تعطیلات سولیداریتی.
گفتگوی شهران طبری رو میشنیدید، گزارشگر رادیو فردا در لندن، با مهرداد سیف، نمایشنامه‌نویس، بازیگر و کارگردان ایرانی بریتانیایی، در مورد عنوان نمایش و نمایشی که مهرداد سیف به اسم لهستان 3 ایران 2 روی پرده برده بود.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش؟
بیخودش بیخود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر لنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاسم چی کار با تو میکنم.
آیا حجاب سمبول فمینیسم اسلامی است؟ این سوالیه که زمانی مطرح میشه که اروپا و کشوری مثل فرانسه بحث بر سر ممنوعیت روبنده همچنان در این مجامع از موضوعات داغ جامعه است. آزاده معاونی در مقاله‌ای در نشریه تایم با تمرکز بر این موضوع به کتاب تازه‌ای از لیلا احمد، فمینیست مصری، پرداخته. کتابی که در کنار بررسی تاریخچه حجاب به دلایل احیای دوباره اون در غرب پرداخته. همکارم هانا کاویانی نگاهی داره به این مقاله، با هم گوش می‌کنیم.
روزهای پس از 11 سپتامبر سال 2001 میلادی روزهای خشم جامعه آمریکا بود. جوانانی با گوشی‌های آیپاد در گوش، خورهای تکنولوژی در سیلیکون ولی، دختران مدرسه‌ای محجب، همگی با حملاتی از سوی جامعه اطرافشان مواجه شدند. مساجد نیز به همین شکل حتی آتش زده شد. برای ماه‌های متمادی مشخص نبود که مسلمانان آمریکا از سکولارها تا تندروهایشان چگونه می‌خواهند در زندگی در این جامعه ادامه دهند. مقاله تایم با چنین مقدمه‌ای کتاب تازه لیلا احمد، فمینیست مصری را معرفی می‌کند. کتابی که می‌گوید چنین فضای پرتنشی در آن زمان آمریکا شاید آنچنان بد هم نبوده. لیلا احمد در کتابش به این نتیجه می‌رسد که فضای پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر به تغییر شکل اسلام در آمریکا انجامیده است. تا جایی که مسلمانان محافظه‌کار آمریکایی را به مدارا واداشته و آنها را مجبور کرده تا در مقابل خواسته‌های لیبرال نسل جوان بعد از خود آرام‌تر برخورد کنند. تغییر شکلی که لیلا احمد در کتاب یک انقلاب بی صدا آن را دورانی تازه در تاریخ، چه در تاریخ اسلام و چه در تاریخ آمریکا می‌خواند. لیلا احمد که در دهه 40 میلادی در مصر بزرگ شده و از پروفسورهای نام‌آشنای دانشگاه هاروارد آمریکاست، در کتاب خود به دنبال پاسخ این سوال است که چگونه زنان در دهه‌های پیش به سمت کشف حجاب قدم برداشتند و چه شد که در دهه 90 میلادی بار دیگر شاهد بازگشت حجاب هستیم. نویسنده مجله تایم میگوید داستان پشت پرده احیای حجاب داستان ساده‌ای نیست و فاکتورهای زیادی به آن دامن زده. استعمار بریتانیا، بروز اسلامگرایی در خاورمیانه، دشمنی با اسرائیل و جنگ سرد. لیلا احمد در کتابش در کنار سخن گفتن از حجاب به برداشتی فمینیستی از قرآن اشاره کرده و میگوید که این زنان با این برداشت در صدد مبارزه با خشونت خانگی علیه خود یا تبعیض‌های جامعه مسلمان اطرافشان علیه زنان هستند. آزاده معاونی در ادامه مقاله خود می نویسد لیلا احمد و خود حجاب مطمئناً در آینده به بحث‌های بیشتری دامن خواهد زد. اما آنچه در میان صفحات کتاب احمد دیده می شود به جز تاریخچه حجاب رگه هایی از کمال و بصیرت نویسنده است. همچنین سایه عربستان سعودی در تمام طول کتاب احساس می شود و خاندان سعودی به عنوان پیروز بی سر و صدای احیای حجاب قلمداد می شود. عربستان سعودی که مدت هاست مبحث صدور اسلام وهابی را به دنیا دنبال می کند. اما شاید شگفت‌انگیزترین نکته کتاب جایی است که متوجه می‌شویم مسلمانان محافظه‌کار آمریکا یا زنان محجبه مسلمان این کشور تنها اقلیتی کوچک در این کشور را تشکیل می‌دهند. بقیه مسلمانان آمریکا به آرامی به زندگی خود ادامه می‌دهند، حال یا سکولار هستند یا در زندگی شخصی خود به مناسک دینیشان می‌پردازند.
گزارش هانا کاویانه رو میشنیدید که نگاهی داشت به مقاله آزاده معاونی در نشریه تایم درباره موضوع کتاب تازه لیلا احمد فمینیست مصری.
رهروان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین.
چشمان شاه پر از اشک است. راستی این که بیشتر گردآمدگان در کوشک شاهنشاهی فرودگاه مهرآباد با اندوه گریه می کنند.
روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز.
از سوی دیگر در پرجمعیت ترین استقبال در تاریخ ایران، آیت الله روح الله خمینی با هواپیمایی در بست از شرکت ایر فرانس وارد تهران شد.
پنج شنبه ها ساعت 21:09 شب، بازپخش جمعه ها ساعت 12:16 به وقت ایران.
مجله شامگاهی رادیو فردا را با بخش ورزشی ادامه می دهیم. شنونده های بخش ورزشی همچنان روی ایستگاه رادیو فردا بمونن، چون همکارم فریبرز غریب برای شما آخرین رویدادهای جهان ورزش رو آماده کرده. با هم گوش می کنیم.
بعد از گذشت بیش از 5 ماه از تصویب وزارت ورزش و جوانان، محمود احمدی نژاد امروز حمید سجادی را به عنوان وزیر این وزارتخانه معرفی کرد. به گزارش خبرگزاری ها، احمدی نژاد در نامه ای انتقادآمیز به مجلس در مورد تصویب وزارت ورزش اعلام کرد از روی ناچاری سجادی را به عنوان وزیر پیشنهاد می دهد. سجادی در حال حاضر معاون سازمان تربیت بدنی ایران است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که رأی گیری در مورد وزیر جدید هفته آینده انجام خواهد شد. افشاگری علی دایی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در مورد سرپرست انتصابی این تیم و اتفاقات چند ماه گذشته که دیشب در برنامه ورزشی 90 به تصویر کشیده شد، امروز در بیشتر خبرگزاری ها بازتاب گسترده ای داشت. سرمربی سرخپوشان در بخشی از صحبتهایش با انتقاد از روزنامه این باشگاه که مسئولیتش با حبیب کاشانیست گفت:
تو روزنامه‌شون نوشتن که آقای دایی برو استعفا بده دیگه تا جام حذفی از دستمون نرفته.
حبیب کاشانی سرپرست انتصابی پرسپولیس هم در پاسخ به انتقاد علی دایی نسبت به روزنامه این باشگاه اظهار داشت:
ما نمیتونیم بعد از 5 تا باخت پشت سر هم به هوادار بگیم ما وضعمون خیلی خوبه. نمیتونیم بعد از 2 تا باخت به استقلال رفت و برگشت بگیم سرتون سلامت، ناراحت نباشید، اتفاقی نیفتاد.
در بخش مهم دیگر برنامه 90، علی دایی در مورد درگیریش با لیدرهای نزدیک به سرپرست باشگاه پرسپولیس صحبت کرد.
تو باشگاه باید لیدر بیاد به سرمربی تیم فوش بده. خدای دنیا لیدر دیدی که تو دفتر مدیر عامل جلسه بذاره.
تیم والیبال زنان پرسپولیس که قرار بود روز گذشته برای حضور در مسابقات جام باشگاه‌های آسیا راهی ویتنام شود، به دلیل مشکلات صدور ویزا از سوی سفارت ویتنام در تهران از این سفر باز ماند. به گزارش خبرگزاری مهر، در صورت رفع این مشکل، تیم والیبال زنان پرسپولیس با 3 روز تأخیر روز 5 شنبه عازم ویتنام می شود. در رقابت‌های والیبال قهرمانی زنان باشگاه‌های آسیا که از 29 خرداد آغاز می‌شود، پرسپولیس با نمایندگانی از ژاپن، فیلیپین و ویتنام میزبان همگروه است. و به گزارش پایگاه خبری فوتبال آسیا، ژانگ جیلونگ نایب رئیس اول کنفدراسیون فوتبال آسیا به عنوان رئیس موقت AFC کار خود را از دیروز در این کنفدراسیون آغاز کرد. ژانگ چینی جانشین محمد بن حمام قطری رئیس سابق AFC می شود که به دلیل مشکلات مالی و انتخاباتی فعالیتش از سوی فیفا تعلیق شده. فریبرز غریب، رادیو فردا.
گزارش‌های ورزشی رو هم در این بخش مجله شنیدید. اما در فرصتی باقی مانده شماره پیامگیر رادیو فردا در پراگ رو برای شما اعلام می‌کنم. 24 ساعته میتونین زنگ بزنید و برای ما پیغاماتون رو بگذارید. 2042-02-21-12-41-13. با ما همراه باشید با بخش دوم مجله شامگاهی.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 به وقت ایران و با مجله شامگاهی رادیو فردا همراهید. نیم ساعت با ما بودید، نیم ساعت دیگه هم ما با شما خواهیم بود، بنابراین با ما همراه بمونید. اما در این بخش قبل از رسیدن به گزارشمون میرسیم به اخبار. همکارم فرین عاصمی مجدداً اینجا در استودیو پلی من نشسته تا شما رو در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار بده. فرین.
متشکرم نوشین. بنابر گزارش ها واحدهای نظامی ارتش سوریه با پشتیبانی هلیکوپترهای توپدار حملاتی شدید در شمال آن کشور انجام دادند. به گفته فعالان سیاسی علاوه بر ادامه محاصره و گسترش عملیات در مناطق اطراف جسرالشغور، تانک‌های ارتش سوریه وارد چندین شهر در استان ادلب شدند. بر پایه گزارش ها هزاران نفر دیگر از ساکنان مناطق شمال سوریه در حال گریختن به سوی ترکیه هستند. دولت بشار اسد هفته گذشته پس از آنکه اعلام کرد افراد مسلح در جسرالشغور 21 تن از نیروهای امنیتی را کشتند، گفت که دست به اقدامی قاطع خواهد زد. مجلس کویت امروز برای شنیدن پاسخ نخست وزیر آن کشور به سوال 3 تن از نمایندگان درباره روابط این کشور با جمهوری اسلامی جلسه غیرعلنی داشت. این 3 نماینده با تهیه سوالی از ناصر محمد احمد الصباح نخست وزیر کویت پرسیده بودند چرا گسترش روابط به ایران به رابطه کویت با متحدان عربش آسیب زده است. این نمایندگان همچنین به دیدار ماه گذشته علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران از کویت اشاره کرده و یادآور شدند جمهوری اسلامی پس از آن دیدار نظراتی ابراز کرد که اعضای شورای همکاری خلیج فارس آن را تحریک‌آمیز توصیف کردند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز سه‌شنبه حمید سجادی را به عنوان وزیر ورزش و جوانان برای کسب رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد. محمود احمدی نژاد در نامه مفصلی که برای معرفی آقای سجادی به رئیس مجلس شورای اسلامی نوشته است، به شدت از مصوبه اخیر مجلس در مورد تشکیل وزارت ورزش و جوانان انتقاد کرده، اما با این حال نوشته است ظاهرا راهی جز معرفی وزیر وجود ندارد. علاوه بر انتقاد شماری از نمایندگان به این نامه، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم پس از قرائت این نامه گفت که این نوع جدیدی از نامه‌نگاری است، چرا که معرفی وزیر چند کلمه بیشتر نیست. صبح امروز سه‌شنبه پس از 2 انفجار در برابر ساختمانی دولتی در بعقوبه واقع در مرکز عراق، افراد مسلح به داخل این ساختمان حمله کردند و با نیروهای امنیتی درگیر شدند. به گفته مقام‌های محلی، افراد مسلح پس از یک انفجار انتحاری و نیز انفجار خودرویی بمب‌گذاری شده به داخل ساختمان حمله کردند. بر پایه آخرین گزارش‌ها این حمله تا کنون دست کم 7 کشته و حدود 17 زخمی بر جای گذاشته است. دولت اسرائیل ضمن رد ادعای مصر مبنی بر دستگیری یک جاسوس اسرائیلی در قاهره اعلام کرد که این فرد هیچ ارتباطی با نهادهای اطلاعاتی اسرائیل ندارد. آویگدور لیبرمن وزیر خارجه اسرائیل امروز گفت که فرد دستگیر شده دانشجویی است که هیچ ارتباطی با هیچ سازمان اطلاعاتی ندارد. 2 روز پیش مصر اعلام کرد مردی 27 ساله با تابعیت اسرائیلی آمریکایی به نام ایلان گریپل را به اتهام جاسوسی و تلاش برای جذب نیرو بازداشت کرده است. به گفته خانواده آقای گریپل، او دانشجوی حقوق است و برای مؤسسه امدادی در قاهره کار می‌کرده است.
با تشکر از همکارم فرین عاصمی که شما را در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار داد. اما در این بخش مجله شامگاهی نوبت میرسه به برنامه صدای شما، صدای فردا، که کاری است مثل همیشه از همکار خوبم ژان خاکزاد. اما پیش از اینکه میکروفون رو بسپارم به این برنامه، من نوشین سید حسینی میزبان شما در این مجله شامگاهی، از شما خدافظی میکنم.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان،
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. دوستان، در برنامه امروز نخست به سوالها، پیشنهادها و انتقادهای شما از رادیو فردا پاسخ میدیم، سپس سری به وبسایت رادیو فردا میزنیم و بالاخره پیام رضی مسئول بخش موسیقی رادیو فردا در استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا حاضر خواهد شد تا اونیز به انتقادها، پیشنهادها و سوالهای شما پاسخ دهد. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فردا است.
دوستان، از همه شما که با رادیو فردا در تماس هستید سپاسگزاریم، خصوصا آن دست از شنوندگان و کاربران عزیزی که با برنامه صدای شما صدای فردا تماس میگیرید. اول میریم به سراغ دوستانی که از طریق پیام تلفنی سوال، پیشنهاد و یا دیدگاه خودشون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان گذاشتن. اجازه بدید نخست به صدای این شنونده گوش کنیم.
سلام رادیو فردا، از اینکه برنامه‌تون رو بهتر کردین ممنون، صداتون خیلی خوب شده. این پیام منو لطف کنید ساعت 1 بعد از 3 پخش کنید، چون من کشاورزم، بعد فقط این موقع گوش میدم. شبا که خستم میخوام، روزم دنبال کارم. من پیشنهاد دارم به کل مردم ایران، اونم اینه که از این به بعد بچه‌هایی که به دنیا میاد دختران اسمشون رو بذارن حاله. امیدوارم این کارو بکنم به خاطر یاد نکونداشت حاله صحابی که جونشو بر سر علاقه به پدرش و مرام پدرش گذاشت. از برنامه‌تون خیلی ممنونم. محسن از خمینی.
دوست عزیز، گفتید که از ساعت 1 تا 3 بعد از ظهر پیامتون رو پخش کنیم. تکرار برنامه صدای شما صدای فردا ساعت 14 یعنی 2 بعد از ظهر روز چهارشنبه پخش می شود و شما میتونید که در این ساعت صدای خودتون رو بشنوید. و ما در مورد این که از این پس مردم نام دخترشون رو حاله بگذارن، پیام شما پخش شد و خود مردم، خود شنوندگان گرامی تصمیم خواهند گرفت و ما به صدای این دو شنونده گوش میکنیم.
آقا با عرض سلام خدمت رادیو فردا، به داد این موجای رادیوییتون در ایران برسید. اینا اینقدر به خصوص روزهای مخصوص مثل امروز که 22 خرداد هست، اینا به اصطلاح مگسی که میشن. آقا از انواع و اقسام پارازیت های بسیار قوی رو امواج کوتاه شما دریغ نمی کنن و حتی این بی خدایان از صوت قرآن که یه چیز به هر حال مقدسی هست، به عنوان پارازیت روی صدای شما به طور قوی استفاده میکنن. خواهش میکنم به داد این امواج کوتاهتون، به خصوص موج 41 متر و 42 متر و 19 متر برسید که واقعا اینطور روزا نمیخوام صدای شما به مردم برسه. متشکرم. مهدی هستم از تهران.
با درود به کارکنان رادیو فردا، من از تهران تماس میگیرم. تو رو خدا این طول موجای رادیوتون رو تقویت کنید. ما یه جایی هست که اصلا دیش ماهواره بذاریم. من تمام اخبار رو از رادیو فردا دریافت میکردم. متاسفانه الان من تمام طول موجای کوتاهتون امتحان میکنم. یه رادیو خیلی گرون قیمتم رو رفتم گرفتم، ولی فایده ای نداره. می‌خواستم تقاضا کنم اگه میشه لطف کنید طول موجای کوتاهتون یه مقدار بیشتر تقویت کنید تا ما بتونیم صداتون رو بشنویم.
بله، هر دو دوست ما از پخش پارازیت روی امواج کوتاه و امواج متوسط رادیو فردا گله و شکایت داشتن. دوستان، میدونید که رادیو فردا خودش روی امواج کوتاه و متوسط پارازیت پخش نمی کنه و همونطور که شنونده اول گفت، کسانی روی امواج رادیو فردا پارازیت پخش میکنن که قصد دارند مردم به خبرها از یک منبع بی‌طرف دسترسی نداشته باشند. دوستان، بخش فنی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی که رادیو فردا بخشی از این رادیو است، در تلاش هستند که راه حلی برای بهبود کیفیت پخش صدای رادیو فردا بیابند. اطمینان داشته باشید که این تلاش ها بالاخره به نتیجه خواهد رسید تا صدای رادیو فردا به گوش شما شنوندگان گرامی با کیفیت بهتری برسد. و ما به صدای شنونده دیگری گوش میکنیم.
با سلام،
لطفاً هر چه سریع‌تر نحوه تنظیم رادیو فردا بر روی ماهواره رو برام پیامک کنید. من دسترسی به سایت ندارم. با تشکر از رادیو فردا.
دوست عزیز، نحوه تنظیم رادیو فردا روی ماهواره، اون هم از طریق پیامک، واقعا کار مشکلیه و ما نمیتونیم که از طریق اسمس یا پیامک برای شما این راه حل رو ارسال کنیم. میدونید که رادیو فردا روی چند ماهواره برنامه پخش میکنه. بهتر اینه که شما از یک کارشناس یا متخصص ماهواره بخواهید که تنظیم را روی رسیور ماهواره شما انجام دهد تا بتونید که به صدای رادیو فردا بدون پارازیت گوش کنید. در ضمن یادآوری میکنم برای آن دست از شنوندگان گرامی که دسترسی به اینترنت و وبسایت رادیو فردا را دارند، تمام اطلاعات مربوط به پخش صدای رادیو فردا روی امواج متوسط، روی امواج کوتاه و ماهواره بروز شده و در یک فرمت تازه در اختیار شما قرار داره. روی بشنوید در قسمت بالای صفحه اول وبسایت و یا سمت راست کمی پایین‌تر روی جدیدترین فرکانس ها کلیک کنید، تمام این اطلاعات در اختیار شما قرار میگیره. با سپاس از همه شما دوستانی که به رادیو فردا چه از طریق امواج کوتاه، متوسط و یا از طریق اینترنت و ماهواره گوش میکنید. در برنامه گذشته انتقادی که از برنامه دیدگاه ها توسط دو شنونده مطرح شده بود با امیر مصدق کاتوزیان تهیه کننده و مجری این برنامه در میان گذاشته شد و مصدق هم به انتقادها پاسخ داد. در اینجا به صدای شنونده گوش میکنیم که درباره همین برنامه دیدگاه ها نظر خودش رو با ما و با شما در میان گذاشته است.
سلام، همتون خسته نباشید. این تشکر از آقای امیر مصدق کاتوزیانه. واقعا برنامه این دفعتون پروپیمون بود در رابطه با آقای صحابی که مناظره هاتون بی نظیر و روشن کننده و عالی عالی بود. چقدر ما یاد گرفتیم. دستتون درد نکنه، خیلی زحمت کشیدین. متشکرم.
سپاسگزاریم از شما شنونده گرامی. دوستان، اگر شما هم انتقادی درباره برنامه‌های هفتگی، برنامه‌های خبری و مجله‌های خبری رادیو فردا دارید، با ما در میان بگذارید. تهیه کننده و مجری برنامه در استودیوی برنامه صدای شما، صدای فردا، حاضر خواهد شد و به انتقادهای شما پاسخ خواهد داد. با سپاس از همه شما که قرار انتقادها را هم با ما در میان بگذارید. و ما به صدای این شنونده گوش میکنیم.
سلام علیکم آقا، معذرت خدا، این شماره که من گرفتم، با من تماس بگیرین، من کار واجب و لازم با شما دارم. این شماره همراه من است، حتما امروز با من تماس بگیرید.
دوست عزیز، متاسفانه شماره تلفن شما روی پیامگیر رادیو فردا نیفتاده. شما هم در پیامتون شماره در اختیار ما نگذاشتید تا ما بتونیم با شما تماس بگیریم. لطف کنید در تماس‌های بعدی فراموش نکنید شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا ما بتونیم که با شما تماس بگیریم. و ما به صدای این شنونده هم گوش کنید.
الو، سلام آقا. اون شمارتون ما چند بارم گفتیم، شماره 13 تون اصلا جواب نمیده، یعنی دو ثانیه وصل میشه بعد قطع میشه. شماره امریکاتون هم که از این بوغای مثلا بوغ خرابی میزنه. بعد این 12 هم که الان ما صدای شماست، اصلا ما نمیدونم مثلا این نظر داشته باشه در مورد کل برنامه باید با کجا تماس بگیریم. کلام این 12 وصل میشه ولی اون یکی وصل نمیشه. مثلا ما نظر داشته باشیم با کدوم شماره الان باید تماس بگیریم؟
دوست عزیز، شما گفتید که با شماره تلفن 20420221124112 تماس گرفتید. اولا این شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا نیست و شما با همان شماره تلفن 20420221124113 تماس گرفتید و خودتون صدای خودتون رو شنیدید که به خوبی و صافی ضبط شده. پس برای بیان دیدگاه های خودتون از همین شماره استفاده کنید. 20420221 21 12 41 13 و یا با این شماره هم میتونید که با پیامگیر ما در تماس باشید. 2042-02-21-12-41-14 شماره یه تلفن پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن هم که شما گفتید که خرابه و بوق اشغال میزنه، دوست عزیز ما امتحان کردیم، این پیامگیر درست کار میکنه و در اختیار شماست. 201-202-82-87-220 تکرار میکنم، 201-202-82-87-220. میدونید که از طریق این پیامگیر ما در واشنگتن، شما مستقیماً به پیامگیر ما در شهر پراگ وصل میشید و ما پیام شما رو میشنویم و در برنامه صدای شما صدای فردا پخش میکنیم و یا لابلای برنامه های خبری پخش خواهند شد. در اینجا یادآوری میکنم که آدرس ایمیل ما هم هست info@radiofarda.com. شما از طریق پیامک یا اسمس هم میتونید که در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز با رادیو فردا در تماس باشید. با این شماره 20420-603-874-150. سپاسگزاریم از شما شنونده گرامی رادیو فردا و شما عزیزانی که به برنامه صدای شما صدای فردا، برنامه خودتون در رادیو فردا گوش میکنید.
صدای شما صدای فرداست.
خب دوستان، میرسیم به بخش وبسایت رادیو فردا در برنامه صدای شما صدای فردا. اول از همه از شما دوستانی که با صفحه تازه وبسایت ما رادیو فردا و شما تماس گرفتید، سوال، پیشنهاد و حتی انتقاد هاتون رو با ما در میان گذاشتید، سپاسگزاریم. ولی همینجا باید از همه دوستانی که با این صفحه در وبسایت تماس گرفتن و پیام ها و پیشنهادها و سوال های شما در این صفحه منتشر نشده پوزش بخواهیم. مشکل فنی که همکارانم در وبسایت گرم برطرف کردن آن هستند، مانع از اون شده که ما بتونیم نظرات شما رو در این صفحه منتشر کنیم، ولی به زودی این اشکال برطرف خواهد شد. در جا باید از فرشید از اصفهان، از علی، از رامین، از علیرضا که از دبی تماس گرفته و کاربری که خودش رو علی ایرانی نامیده، از مهدی، از سعید که از شهر قزوین با وبسایت ما تماس گرفته، از آرمان که از کانادا و از محمد حقگو که از اصفهان و از آقای سنباد تشکر کنیم. دوستان بدونید که پیام های شما به دست ما رسیده، اما طور که گفتم اشکال فنی باعث شده که ما نتوانیم در صفحه رادیو فردا و شما دیدگاه ها، سوال ها، پیشنهاد ها و انتقاد های شما را منتشر کنیم.
صدای شما صدای فردا است.
خب دوستان، همونطور که در آغاز برنامه وعده داده بودم، این بار پیام رضی از بخش موسیقی رادیو فردا کنار من در استودیوست. البته دارم نگاه میکنم عصایی دستش نمیبینم و گویا مثل این که پات خوب شده. پیام، سلام میکنم به تو و سپاسگزارم که به استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا اومدی.
سلام میکنم، منم خیلی خوشحالم اینجا هستم بدون اعصاب. به شما شنونده های خوب برنامه یه صدای شما صدای فردا هم سلام میکنم. میدونم که یه خورده بعضیاتون نگرانم بودین، یه خورده هم دلتون برام تنگ شده بود، هفته پیش همراه شما نبودم. امروز با شما هستم و تعدادی خبر کوتاه از بخش موسیقی به اضافه یک بخشی از ایمیل ها، اس ام اس هایی که از شما دریافت کردیم در حدود دو هفته گذشته.
ولی اینجا یک سوالی مطرحه، این زرقامی که به تو پشت پا زد در فوتبال، البته کارت قرمز گرفت و اخراج شد از زمین، ما هم در اینجا در هیئت تحریریه خدمتش رسیدیم که در بازی‌های آینده مواظب بازی کردنش باشه و لطمه‌ای به دوستان نزنه. مسابقات لیگ برتر که نبود که.
من خوشحالم انقدر از من حمایت کردین، اینجا کارت قرمز بهش دادین و باهاش صحبت کردین. اما راستش اصلا همه ماجرا برعکس بود جان، یعنی من یه خطای روی زرقامی مرتکب شدم که البته دودش هم به چشم خودم رفت.
حالا امیدوارم که بهتر شده باشی و خوشحالم که دیگه عصا دستت نمیبینم. همونطور که تو گفتی در این برنامه خودت تعدادی از انتقادهای دوستان رو شنوندگان گرامی رو که به بخش موسیقی گوش میکنن با خودت به استودیو آوردی. خب اولین انتقادشون چیه؟
مهمتر از همه جان اینه که در طول 3 سال گذشته من بیشتر از انتقادها یاد گرفتم و ترجیحاً بیشتر انتقادها رو با خودم امروز اینجا آوردم. از اون دوستانی هم که از ما حمایت کردن، از برنامه‌ها، ترانه‌های رادیو فردا لذت بردن و راضی بودن هم بسیار متشکرم. امیدوارم ما رو همچنان حمایت بکنن. اما انتقادهایی رو همراه خودم دارم که هم من یاد میگیرم از این اظهار نظرها و هم امیدوارم که در برنامه‌های موسیقی رادیو فردا تأثیر بذاره.
دقیقاً یعنی همون سیاستی رو تو داری در بخش موسیقی به کار میگیری که در تمام رادیو فردا داریم این کارو میکنیم. یعنی انتقاد از خودمون، انتقاد دوستان شنونده و کاربران وبسایت از کار ما. یعنی هرچی انتقاد بکنید کار ما طبیعتاً بهتر خواهد شد. درسته بیان؟
همینطوره. اما خب میدونی که همیشه در کار ما جان محدودیت هایی هم وجود داره. ما تلاشمون رو میکنیم که رضایت بیشتر شنونده های رادیو فردا رو بر اساس امکاناتی که داریم بتونیم تا جایی که ممکنه برآورده بکنیم، که کار بسیار البته سختی هم هست.
البته در بخش موسیقی که خصوصا سلیقه ها هم خیلی متفاوته و واقعا کار مشکلیه که بتونی رضایت همه شنوندگان بخش موسیقی رو فراهم بکنی.
من توی این کار به شما در بخش خبر و دیگر دوستانی که در رادیو فردا در تحریریه کار میکنن، به اونا گاهی اوقات حسادت میکنم. هر ترانه‌ای رو که ما در روز برای شما انتخاب میکنیم، ناخودآگاه داریم هر روز فکر میکنیم که چه دسته‌ای از شنونده های رادیو فردا این ترانه رو میپسندن، چه دسته این ترانه ها رو ممکنه دوست نداشته باشند. و خب به هر حال همه شما ترانه های رو میپسندید، همه شما هم ترانه هایی هست که دوست ندارید و بالعکس تعداد دیگر از شنونده ها اونها رو دوست دارد. باید همیشه این نگاه رو داشته باشید به بخش موسیقی رادیو فردا که تلاش میکنیم که سلیقه همه رو جلب بکنیم، حتی اونهایی که با شما هم سلیقه نیستند. یک انتقاد خیلی مهم که من همینجا تشکر میکنم از این شنونده‌ای که برای ما این اسمس رو فرستادن، اینه که نوشتن از روزی که اعلام هر روزی رتبه آهنگ‌های برتر قطع شده، من و کلی از شنونده‌های دیگر رو در این برنامه از دست دادید چون نمیتونیم پیگیری بکنیم. اینو من توضیح بدم به دست شنونده‌هایی که نمیدونن آگهی که ما در روز دو بار پخش می‌کردیم چی بود. این بود که ما 10 ترانه برتر رو در هر ماه در 2 ساعت مختلف، یک بار صبح‌ها، یک بار بعد از ظهرها، کنار هم پخش می‌کردیم برای اونهایی که فرصت نداشتن تمام ترانه‌های برتر یک ماه رو بشنون، که بتونن از بین این 10 ترانه در حدود 4-5 دقیقه هر 10 ترانه رو بشنون و بتونن همونجا با مرور کوتاهی بر این ترانه‌ها امتیاز خودشون رو برای ما بفرستن. این اتفاق در 2 هفته گذشته نیفتاده. من پوزش می‌طلبم و مطمئن باشید که شنونده این آگهی‌ها به زودی و از آغاز ماه تیر خواهید بود.
ممنونم پیام. اجازه بده اینجا یک انتقادو که یکی از کاربران وبسایت رادیو فردا در بخش رادیو فردا و شما با ما در میون گذاشته و اون هم مربوط میشه به بخش موسیقی، اینو من دیگه از تو بپرسم. دوستی به نام سنباد در ایمیلی که به رادیو فردا، به وبسایت رادیو فردا زده، بازم تاکید میکنم در صفحه رادیو فردا و شما، گفته که من از بخش موسیقی چند تا انتقاد دارم. یکی از انتقادهای این دوست اینه که میگه که چرا شما یک آلبوم کامل رو پخش نمیکنید؟ پیام چرا پخش نمیکنید؟
محدودیت خیلی ویژه‌ای در پخش تمام ترانه‌های یک آلبوم نیست، اما اگر شما تصور بکنید که ما یک ظرف موسیقیایی داریم و تعداد زیادی از خواننده‌ها با آثارشون تو این ظرف هستند و برنامه‌هایی که برای برنامه‌ریزی ترانه‌های هر روز استفاده می‌کنیم، در واقع نام این خوانندگان، نام این هنرمندان رو بر اساس ساعات مختلفی رتبه‌بندی می‌کنن، استفاده از تمامی ترانه‌های یک آلبوم از یک هنرمند این میزان رو به هم خواهد ریخت.
دقیقاً، چون 24 ساعتش
تصور بکنید مثلا از ابی یا داریوش شما میتونید نزدیک به 100 ترانه داشته باشید و از گروه کیوسک مثلا شاید نزدیک به 20 تا. در واقع بالانس بین هنرمندان و فرصت پخش ترانه هایی از خواننده هایی که کارهای کمتری رو به بازار دادن به نوعی پایین میاد
و خود دوستان شنونده باز انتقاد خواهند
کرد.
بله، چرا یک آلبوم رو پخش میکنید؟
ولی این رو هم باید بگم، مثلا در مورد سیاوش قمیشی که آلبوم تازه‌ای داده بود یا امید، ما کاری که تونستیم بکنیم این بود که 3 تا از ترانه های آلبوم امید رو برای 2 ماه پخش کردیم و 3 ترانه جدید جاشون رو با ترانه های قدیمی که از این خواننده پخش میکردیم عوض کردن. در واقع تلاش کردیم که این ترانه ها رو به گوش شما برسونیم، ولی نمیتونیم همزمان همه مثلا 11 یا 12 ترانه جدید از یک خواننده رو هر روز پخش
از این
بکنیم.
راه در حقیقت شما آلبوم یک خواننده رو در فواصل مختلف به گوش شنوندگان عزیز میرسونی. و یه انتقاد دیگه هم این دوست داشته، اجازه بده اینم با تو در میون بگذارم، بعد میریم سراغ انتقادهای خودت که از طریق تماس با music@radiofarda.com با تو تماس گرفتن با اونا میپردازیم. این دوست همون آقای سنباد در انتقاد دومش گفته که شما چرا ترانه های درخواستی پخش نمی کنید؟ مثلا روزی 2 ساعت ترانه درخواستی پخش کنید، خیلی عالی میشه. پیام، چرا ترانه درخواستی پخش نمی کنید؟
من یه روزه که
مدافع تمام شنوندگان هستم.
اصلا حق با شما و این شنونده عزیز سنباد هست. من یه روزهایی که خودم شرایط کاری و در واقع نیروی کاری رو که در رادیو فردا و بخش در واقع به ویژه در بخش موسیقی رادیو فردا داریم فراموش میکنم، صبحا که میام سر کار میگم این چه وضعه، ما چرا برنامه ترانه درخواستی هر روز نداریم؟ این نیازی هست که ماها بهش واقف هستیم. اما خیلی ساده و کوتاه اینجوری باید جواب بدم که نیروی کاری که برای 24 ساعت پخش موسیقی در واقع برنامه‌های 24 ساعته رادیو فردا ما داریم در بخش موسیقی، این توان رو هنوز به ما نمیده که برنامه زنده رو اختصاص بدیم به ترانه های درخواستی شما. اما شما راست میگید، در ذهن ما هست.
پیام، این ترانه های محلی چند تا دوست پرسیدن این در چه ساعتی دقیقا پخش میشه؟ لابلای موسیقی هایی که پخش میکنی قرار میگیره این ترانه های محلی، یا ساعت خاصی رو در نظر گرفتی؟
شنونده هایی که ترانه های سنتی رو جان برای 1.5 سال گذشته دنبال کردن میدونن که ما یک ساعت ویژه‌ای رو براش در نظر گرفتیم
پیش از نیمه شب.
قبل از مجله نیمه شب هر شب ما حدود 1 ساعت بود از وقتی که برنامه ها و در واقع ساعت اخبار تغییر کرد، ساعت این در واقع ساعت و پخش و زمان این بخش موسیقی تا حدودی تغییر کرده، تبدیل به 2:20 شده قبل از مجله نیمه شب. این تصمیم رو گرفتیم و میخوام این رو با شما شنونده های خوب برنامه صدای شما صدای فردا هم در میون بگذارم که ما اول تصمیم گرفتیم که این ترانه های محلی رو به خاطر اینکه بسیاریشون قدیمی هستند، بافت متفاوتی از ترانه های پاپ امروزی، ترانه های برتر و ترانه های غربی که در طول روز پخش میکنیم دارن، در یک زمان نیم ساعته از ساعت 10:30 تا 11 شب به وقت تهران این ترانه ها رو در اون ساعت پخش بکنیم. این ترانه ها پخششون از شنبه گذشته آغاز شده، میتونید در طول روزهای آتی هم شنونده این بخش از موسیقی باشید. اما سوال من از شما شنونده های خوب اینه که چگونه ترجیح میدید ترانه های محلی ایران رو گوش و کنار ایران، از موسیقی بلوچی، از موسیقی جنوب، از موسیقی کردی، لوری، آذری، گیلکی و خراسانی، دوست دارید به چه شکل این ترانه ها رو در واقع بشنوید؟ دوست دارید در طول روز بشنوید یا به صورت یک برنامه نیم ساعته قبل از پخش ترانه های سنتی موسیقی
با زمان خاص که همونجوری
با زمان خاص درسته؟
پیام، چون میدونی که وقت زیادی نداریم اینجا دیگه، باید یواش یواش
کلام آخر در مورد
فعل فیسبوک،
در مورد صفحه ویژه فیسبوک بخش موسیقی رادیو فردا. میدونم همکار خوبم آتوسا هفته گذشته حسابی وعده وعیداشو داده بود، چند نفرتونم فکر میکنم که در اسمس ها و ایمیل ها با ما تماس گرفتید و پرسیدید که کی این صفحه شروع به کار خواهد کرد. من میدونم وقت نیست در مورد چند و چون کارهایی که در واقع جزئیاتی که این صفحه به همراه خودش میاره در این برنامه صحبت نمی کنم، قول میدم هفته دیگه اینجا باشم بهتون بگم. اما در برنامه ویژه ترانه های برتر خرداد ماه که در هفته اول تیر ماه پخش خواهد شد، ما خبر قطعی آغاز به کار صفحه ویژه موسیقی رو به اضافه چند تا سورپریز کوچولو حتما اعلام خواهیم کرد. منتظر ما باشید در این برنامه، امیدوارم که شنونده ما باشید در روز پنجشنبه در هفته اول تیر ماه.
سپاسگزارم. پیام رضی بود، مسئول بخش موسیقی رادیو فردا، که مثل همیشه با وعده های خوبی به استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا اومد. ولی دوستان، پیش از خداحافظی یادآوری میکنم که آرمان مصطفی مدیر رادیو فردا، میهمان برنامه رادیو پس فردا، میهمان فرشید منافی در رادیو پس فرداست و به سوالات شما که چه از طریق ایمیل، پیامک و یا پیام تلفنی برای ما ارسال کنید پاسخ خواهد داد. پس فراموش نکنید، آرمان مصطفی در رادیو پس فردا با فرشید منافی، در برنامه روز سه‌شنبه رادیو پسفردا که طبیعتاً روز چهارشنبه هم تکرار خواهد شد. در اینجا به پایان برنامه امروز صدای شما صدای فردا میرسیم. به اتفاق همه همکارانم، خصوصاً هدیه نقوی، همکار برنامه صدای شما صدای فردا، ساعت خوشی رو برای شما آرزو میکنیم.